بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 227.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظر والذي صرح به هو في شرح الإرشاد أن هذا قول القول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما معا نظر. خاطر مبارکتون باشه دوستان، مطلبی که در آخر جلسه گذشته مرحوم شهید اول به مشهور نسبت داد این بود که در ولای اعتاق اگر معتق خودش از دنیا رفت، ارث اون عبد رو به جای اینکه بدن به معتق، چون معتق از دنیا رفته، میدن به اولاد معتق از ذکور و الاناث. ایشون گفت این منسوب به مشهور است و مشهور این حرف رو دارن. مرحوم شهید ثانی امروز در ابتدای مسئله ابتدا یک گله ای میکنه از شهید اول که این نسبتی که شما به مشهور دادید، این نسبت نسبت درستی نیست. و جالب اینجاست خود شما آقای شهید اول این رو در شرح الارشاد خودتون، مراد از این شرح الارشاد همون غایت المراده، چون غایت المراد شرح نکت الارشاد است. غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، شما خودتون در شرح الارشاد تصریح فرمودید که این نظر نظر مرحوم مفیده و محقق هم اون را حسن شمرده، استحسان کرده. و جالب اینجاست باز شهید ثانی میگه این دوتا هم درست نیست، این نه قول مفید است و نه مرحوم محقق اون رو حسن شمرده، یعنی این حرف هم حرف درستی نیست. به شهید ثانی میگه خب پس حق چیه؟ ایشون میفهمد حق این است که این فرمایش فرمایش مرحوم صدوقه و هرچه باشد مشهور در این مسئله این نیست، این فتوا نظر مشهور نیست. البته تو این مسئله اقوال زیادی وجود داره، اقوال زیادی وجود داره و مرحوم عرض کنم خدمت شما شهید ثانی میفرماد بهترین اون اقوال که مطابق روایات صحیح هم هست نظری است که مرحوم شیخ طوسی در نهایه عرض کنم مطرح کرده و جماعتی هم اون رو پذیرفتن. اون نظر چیه؟ اون نظر این است که اگر معتق مرد باشه، یعنی اون کسی که این عبد آزاد کرده اگر مرد باشه و الان از دنیا رفته، ایشون میفرماد در این صورت ولای عتق رو فقط به اولاد ذکور او میدن و در واقع فقط اولاد ذکور او ارث میبرن، نه اولاد اناث. و اگر ولد ذکورم نداشته باشه، عصبه اون ارث رو میبرن. عصبه همون عرض کنم عاقله در واقع اون شخصن، یعنی بستگان ذکور ابی میت که در طبقات ارث وجود دارن، مثل برادر، مثل عمو و امثال اینها، بستگان ذکور ابی میت. اما اگر معتق زن باشه، یعنی یک زنی عبد خودش رو آزاد کرده باشه، ایشون میفهمد در این صورت ولای عتق رو عصبه او ارث میبرن، چه ولد داشته باشه چه ولد نداشته باشه. چون ظاهرا دوستان ولد و اب جزء عصبه نیستن، یعنی ولد هم داشته باشه ولد ذکور هم داشته باشه، انگار میخواد بگه ولد ذکور اون ارث رو نمیبرن. بعدم میره سراغ روایات. دو تا روایت دوستان من براتون آوردم تو این زمینه، اون دو تا روایت رو براتون بخونیم. بعدم باز یه گزارشی شهید ثانی میده، اون گزارش هم خوندنیه، فقط تا اینجا رو بخونیم یه مقداری بار عبارتمون سبک بشه. ببینید این دو سه خط اول فقط یه گزارشه ها، گله میکنه که چرا شما به مشهور نسبت دادید یا تو شرح الارشاد چرا به مفید نسبت دادید. و فی جعل المصنف هذا القول، هذا القول یعنی این که آباریکلا قول مشهور، یعنی این که اگر معتق از دنیا برود ارث میرسه به کی؟ به اولاد اون معتق ذکورن و اناسن. درست شد؟ و فی جعل المصنف هذا القول هو المشهور نظرون، اشکال در این که مصنف این قول رو مشهور قرار داده. والذی صرح به هو فی شرح الارشاد، اونی که تصریح کرده به اون مطلب خود جناب شهید اول، هو یعنی شهید اول در شرح الارشاد غایت المراد اینه که ان هذا قول المفید. خب اگر قول مشهوره پس چرا شما میگی هذا قول المفید؟ و استحسنه المحقق، محققم اون رو حسن شمرده. خب اگه مفید گفته و محققم حسن شمرده این که دیگه نمیشه قول مشهور. تازه و فی هما معن نظر، تو هر دو نسبتی هم که در شرح الارشاد داده باز اشکاله، یعنی انگار میخواد بگه نه این قول قول مفید است و نه محقق اون رو حسن شمرده. میگیم پس حق چیه؟ ایشون میفرماد و الحق انه قول صدوق خاصتن و کیفکان فلیس مشهور. و کیفکان یعنی هرچه باشه، حالا مفید گفته باشد یا نگفته باشد، محقق استحسان کرده باشه یا نکرده باشه، قول مشهور این نیست. و فی المسألت اقوال کثیره، تو این مسئله یک نظر رو ما مطرح کردیم، اقوال کثیره ای وجود دارد که اجودها اجود این اقوال و هو الذی دلت علیه الروایات الصحیحه، که مطابق روایات صحیح هم هست، مختاره الشیخ فی النهایه، اونیست که مرحوم شیخ در نهایه و جماعتی اختیارش کردن. اون چیه؟ اینه ان المعتق، اونایی که جدید اومدن دقت کنن، ما یک نظر، نظر مشهور بود، این نظر دومه، حالا این وسط یه چیزایی هم گفتیم اونا رو مطالعه کنید. نظر دوم اینه ان المعتق، معتقی که ولاء اعتاق داشت، ان کان رجلا، اگر مرد بوده و از دنیا رفته، حالا ارث عبد رو بدیم به کی؟ خود معتق که از دنیا رفته. میگه ورثه اولاده الذکور دون الاناث، ارث اون در واقع عبد رو اولاد ذکور او میبرن، نه اولاد عرض کنم اناث. فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ وَرِسَهُ عَصَبَتُهُ، اگر اولاد ذکور نداره باز به اولاد اناث نمیدیم، عصبه ارث رو میبرن. عصبه رو چی معنا کردیم دوستان؟ یعنی عرض کنم بستگان ذکور ابی میت، عرض کنم خدمت شما دون غیرهم، اما غیر عصبه این ارث رو نمیبرن. اینا در صورتی که اون عرض کنم خدمت شما معتق مرد باشه. و امکان امرأتن، اگر اون معتق امرأه باشه، ورثه عصبتها مطلقا، ارث اون در واقع ارثی که باید این زن می برد به عنوان ولاء اعتاق، این ولاء اعتاق رو در واقع ارث می بره عصبه اون زن مطلقا. مطلقا یعنی چه ولد ذکور داشته باشه چه ولد ذکور نداشته باشه. می دونید عرض کردم ولد و اب جزء عصبه نیستن، لذا ولد اینجا انگار هیچ ارثی نمی بره. والمصنف فی الدروس اختار مذهب الشیخ فی الخلاف، مرحوم مصنف، عذرخواهی میکنم قبل از این که من این عبارت رو بخونم اجازه بدین اون دوتا روایتی که گفتم بخونم، چون ایشون گفت این نظریه مطابق روایاته دیگه، ما از روایات هنوز حرفی نزدیم، این روایت و متنش رو نخوندیم براتون. دوتا روایت داره دوستان، بذارید من این دو روایت رو بخونم. یک روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علی امرأة اعتقت رجلا، قضاوت کرد امیر المؤمنین نسبت به یک زنی که مردی را آزاد کرده، یعنی معتق زن بوده یه عبدی رو آزاد کرده. واشترتت ولاءه، شرط ولا کرده، یعنی میخواسته ولا عتق او رو داشته باشه، صائبه نبوده ها. و لها ابنون، و این زنی که این عبد و آزاد کرده یه پسر داشته ها. فالحق ولاءه بعصبت الذين يعقلون عن دون ولدها. ولاء او بعد از مرگ این زن میرسه به عصبه ای که عاقله او محسوب میشن، چون عصبه رو عاقله معنا کردیم دیگه، دون ولدها، اما به اون ابن هیچی نمیدن. معلوم میشه اگر معتق زن باشه کمکم کنید، ولد دیگه ارث نمیبره، اون عصبه ارث میبرن، درست شد؟ یا باز یه روایت دیگه داریم از همین محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا فی رجل حرر رجلا. حضرت قضاوت فرمودن در مورد یه مردی که یه مرد دیگر رو آزاد کرده، اینجا دیگه معتق چیه؟ مرده ها. واشترت ولاهم فتوفى الذي اعتقه، اونی که آزاد کرده بود از دنیا میره، ولیس له ولد الا النساء، ولدی نداره مگه دختر ها. اولاد معتق فقط دختران، یعنی پسر نداره. ثم توفى المولى وترك مالا وترك مالا. این مولا یعنی عبد، چون مولا به عبدم میگن ها، این مولا یعنی عبد. عبد از دنیا میره بعد یه مالی از خودش میگذاره، و لهو عصبتون، و برای اون مولاش عصبه است. فحتق، اون وقت خودشون رو زی حق شمردن فی میراثه بنات و مولا، دختران مولا اومدن خودشون رو زی حق شمردن، گفتن این عرض کنم ارث اون عبدی که در واقع معتق پدر ماست مال ماست. ول عصبه، عصبه هم همین ادعا رو کردن. فقضا به میراثهی للعصبه الذی یعقلونن. امیر المؤمنین وقتی قضاوت کردن اون عرض کنم میراث رو دادن به کی؟ به عصبه ای که عاقله محسوب می شدن، به این دخترها ارث ندادن. البته حالا روایت ادامه داره، ببینید الان ای حالا می خواهم بگم، ببینید این دوتا روایت انگار همین فتوا رو داره چکار میکنه؟ عرض کنم تأکید میکنه روش، و همین نظر رو مطرح میکنه که اگر خود معتق زن باشه اولاد ابنم داشته باشه بهشون نمیرسه، میرسه به عصبه. نسبت به مرد چون دختران فقط بچه هاش بودن پسر نداشتن، میگه بدید عصبه. البته دیگه حالا این روایت نداره که اگر معتق مرد بود و پسر داشت اول باید بدیم به پسرها، اگه نبودن بدیم به عرض کنم عصبه. این رو دیگه تو این روایت نیاورده بود. اما ببینید وسائل دوستان، این دو روایتی که گفتم جلد 23 صفحه 70 و 71 باب 39 و 40 کتاب العتق 5 تا روایت آورده، از صفحه 70 تا 73 همون جلد 23 5 تا روایت اونجا عرض کنم مطرح کرده. بعد ایشون یه گزارشی میده، میگه و المصنف فی الدروس اختار مذهب الشیخ فی الخلاف. مرحوم مصنف در دروس اختیار کرده نظریه مرحوم شیخ رو در خلاف، و هو قول و هو کقول النهایه، نظر مرحوم شیخ در خلاف مثل نظر مرحوم شیخ است در نهایه، یعنی همین نظری که الان گفتیم، چون این نظری که الان گفتیم دوستان مختاره و شیخ فی النهایه بود دیگه ها. فقط یه تفاوت داره، الا انه جعل الوارث للرجل ذکور اولاده و اناثهم. تنها تفاوتی که داره این است که شیخ در خلاف قرار داده وارث رو، وارث معتق رو، هم اولاد ذکور هم اولاد اناث. دقت کنید، انه یعنی مرحوم شیخ در خلاف قرار داده وارث رو، وارث برای رجل، برای رجل یعنی برای معتق رجل، ذکور اولادهی و اناثهم. آخه ما تو نهایه گفتیم فقط ذکور اولاد، اینجا اناثهم رو چکار کرده؟ اضافه کرد. میگیم دلیل، میگه استنادن فی ادخال الاناث الى روایت عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق علیه السلام. گفته آقا عرض کنم خدمت شما اناث هم تو این روایت داخلن. روایت مگه چی میگه؟ روایت اینطور داره، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دفع میراث مولا حمزه الى ابنته. این مولا یعنی چی؟ یعنی عبد حمزه ارثی داشت، اون ایراث رو پیغمبر اکرم دادن به دختر حمزه. معلوم میشه اگر خود حمزه عرض کنم به شهادت رسیده از دنیا رفته، میراث عبد حمزه باید داده بشه به دخترش. پس معلوم میشه اناث هم ارث میبرن. این توی وسائل جلد 26 صفحه 236. یا یه روایت دیگه داریم، و الی قوله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لحمتون که لحمت النسب. آقایون الولاء لحمتون که لحمت النسب رو دیروز چی معنا کردیم؟ گفتیم یه قرابتی است مثل قرابت النسب. آقایون قرابت النسب دختر ارث میبره یا نمیبره؟ و وقتی تو قرابت النسب دختر ارث میبره، اینجا هم میگه لحمتون که لحمت النسب دیگه، پس دختر اینجا هم باید ارث ببره. شهید ثانی میگه و روایتان ضعیفت السند. این دو روایت هر جفتش ضعیف السند، یعنی هم این روایت حمزه هم روایت الولاؤم لحمتون که لحمت نسب، هر دو ضعیف السند. الاول بالحسن ابن سماعه، تو روایت اول تو سندش حسن ابن سماعه است که عرض کنم خدمت شما این مشکل داره که واقفی مذهب حسن ابن سماعه، گرچه بعضی ها گفتن این گرچه واقفی مذهبه اما ثقه است، و چون ثقه است روایتش قابل استناده. روایت دوم هم سکونی توی سندش هست، و ثانیه به سکونی مع انها عمدت القول الذي اختاره هنا و جعله المشهوم. با اینکه روایت دوم انها ضمیرشو بزنید به ثانیه، روایت دوم عمده دلیل مصنف مرحوم مصنف در لمح است که اون رو اختیار کرده و به مشهور نسبت داده. اون نظر اولی که ما دیروز گفتیم که ذکور و اناث میبرن، دلیلش چی بود؟ همین روایت دوم بود. عمده دلیل مرحوم مصنف همین روایت دوم بود، که این روایت دوم هم که عرض کنم ضعیف استنده. بله؟ بله دیگه، این اشکال میکنه شهید ثانی. آخه سکونی اگر واقفی از همون اولیه حسن ابن سماع است، سکونی رو عرض کنم خدمت شما آمیز از اهل سنت. البته همون رو هم بعضی رو گفتن ثقه است. علا ای حاله، یا مرحوم مصنف به واسطه ثقه بودن او پذیرفته او رو، یا اشکال مرحوم شهید ثانی علا ای حاله وارده. شهرت رو اول از جلسه نبوده شهید ثانی قبول نداره اصلا. آره میگه اصلا مشهور نیست، نه اینکه جابر نمیدونه ها، میگه اصلا این که شما نسبت دادید به مشهور غلطه، مشهور نیست این. آره مشهور نیست. بعد ببینید میگه ولعجب من المصنف، تعجب از جناب مصنف، کیف یجعله هنا مشهورا، چطور قرار داده این نظریه رو، قول مختار مصنف توی دیروز آخر جلسه رو، اینو مشهور قرار داده. و فی دروز قول از صدوق خاصتن، اما تو دروز گفته این فقط نظر صدوقه، قول از صدوق خاصتن. و فی شرح قول المفید، اما تو شرح یعنی شرح ارشاد، قایت المراد فی شرح نکت الارشاد، قول المفید گفته این قول مفیده. و اعجب منه، با تعجب بیشتر، اعجب از این مطلب که مصنف تو هر کتابش یه حرفی رو زده، با تعجب بیشتر ابن ادریس چی گفته؟ ان ابن ادریس مع اطراحه خبر الواحد صحیح. میدونید ابن ادریس از کسانی است که خبر واحد رو قبول نداره ولو سندش صحیح باشه، مثل سید مرتضی. میدونه تو اصل حجیت خبر واحد بالاخص در قدما یه بحثی بوده، بعضی هم گفتن اصلا خبر واحد حجت نیست. ابن ادریس مع اطراحه خبر الواحد صحیح، با این که طرح میکنه یعنی کنار میزنه، قبول نداره خبر واحد صحیح، تمسک هنا به خبر سکونی. اما در اینجا خبر سکونی رو چکار میکنه؟ میپذیره. بعد میگیم دلیلتون چیه؟ میگه محتجن بل اجماع علی، به عنوان اجماع اون رو میپذیره، مستند به اجماع اون رو میپذیره. مع کثرت الخلاف، با این همه اختلافی که ما ذکر کردیم، با این اختلافاتی، سه تا قول ما همینجا ذکر کردیم، مرحوم شهید ثانی گفت که فی المسئله اقوال کثیره، چطور میشه یه مسئله اقوال کثیره توش باشه بعد کسی ادعای اجماع بکنه، بعد از اون طرف خبر واحد رو خودش قبول نداره به خبر سکونی هم استناد بکنه. مع کثرت الخلاف و تباین الاقوال و روایات. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اینجا شامل اون موردی که اون مولا، یعنی اون کنیزی که از مولاش بچه شده بود بعد از فوتش آزاد میشه و این ارز داشت اگه بمیره اون کنیز به کی میرسه شامل اونم میشه، یعنی اموال اون
فرق نمیکنه. بله 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 فرق نمیکنه. ما تفاوتی که گذاشتیم بین معتق مرد و معتق زن بود، اون عبدی که آزاد شده، کنیزی که آزاد شده، اون ظاهرا تفاوتی تو این جهت نمیکنه. دو تا نکته دیگه دوستان من عرض بکنم از این بحث خارج بشیم. ایشون عرض کنم خدمت شما میفرماید که بله اگر معتق از دنیا رفت ها و قرار شد مثلا طبق قول اول که مرحوم شهید اول به مشهور نسبت داده، ما قرار شد اولاد او ارث او رو از جمله ولای عتق رو ببرن، ولای عتق برسه به اولادش، در اینجا اگر پدر معتق هم باشه آیا او هم در ارث شریکه؟ یعنی مولایی که ولای عتق داره از دنیا رفته، هم فرزند داره هم پدر داره، آیا این ولای عتق رو هم به فرزندانش میدیم هم به بگید پدرش؟ ها ایشون میفرماد بله، در ارث ولای عتق اون پدر هم شریکه. ها خب حالا به چه دلیل؟ مثلا به دلیل این عرض کنم الولاء لحمتون که لحمتن نسب، اگر لحمتون که لحمتن نسب، اگه پسر و دختر میبرن پدرم میبره دیگه. ها اگر اینو پذیرفتیم طبیعتا عرض کنم، یا یه روایتی از دعائم بعضی از محشین نقل کردن که یرث الولاء من یرث المیراث، هر کسی میراث رو میبره ولاء رو هم ارث میبره. در مقابل دوستان بعضی ها فرمودن ابن اولاست و مقدم است بر اب. وقتی میگیم مقدمه یعنی تا ابن هست نوبت به اب نمیرسه، تو خصوص ولای عتق میگیم ها، نه تو ارث های دیگه. تو ولای عتق ابن اولاست از اب، یعنی تا ابن هست عرض کنم خدمت شما اب از ولای عتق سهمی ندارد. در فرض فقد طبقه اول چی؟ یعنی تو طبقه اول اگر هیچ کس نبود، یعنی ابن نداشت مثلا اب هم نداشت، اما مثلا فرض کنید عرض کنم خدمت شما بستگان دیگری داره، ایشون میفهمد اینجا جد ابی و اخ ابی در ارث بردن ولای عتق شریکند. ها جد ابی اگر داره اخ ابی هم داره، این دوتا به سویه مال رو بین خودشون تقسیم میکنن. اما ام چی؟ مادر معتق چی؟ ایشون میفرماید ارث ام معتق از ولای عتق مبتنی بر ما سلف است، یعنی اگر بنات رو پذیرفتیم ام رو هم میپذیریم، اگر بنات رو نپذیرفتیم چون دو نظر بود نسبت به بنات، ام رو هم نمیپذیریم. البته ایشون میفرماید به نظر من اقوا این است که ام هم شریک اونها میشه، ام هم شریک اونها میشه. نگاه کنید،
یعنی و اولاد هستن جد ابی برادر ابی هم میبرن؟
نه نه نه، اگه طبقه اول هیچ کی نبود دیگه، بعد از طبقه اول عرض کردم اگر طبقه اول هیچ کی نبود، توی طبقه دوم تو فرض فقد طبقه اول، تو طبقه دوم جد ابی و عرض کنم برادر ابی با هم میبرن. و لوجتمع مع الاولاد الوارثین ابن، اگر اجتماع پیدا بکنه با اولادی که وارث بودن، یه پدر معتق شارک هم علی الاقوا، شریک اون اولاد می شود این اب بنابر قول اقوا. البته وقیل علی ابن اولا، بعضی ها گفتن ابن اولا نسبت به اب است. اولاس یعنی چی؟ نه یعنی ارث بیشتری میبره ها، یعنی تا ابن هست نوبت به اب نمیرسد. و کذا یشترک الجد للاب والاخ من قبل الاب، آقایون این یشترکو مال فقد طبقه اولاستا، کنارش بنویسید اند فقد طبقت الاولا، اگر تو طبقه اولا کسی نبود نوبت به جد و اخ که تو طبقه دوم هستن رسید، جد و اخ ابی شریکن. اما الام مادر چی؟ میگه فیبنا ارسها علا ما سلف. آقایون یبنا ارسها علا ما سلف رو چی معنا کردیم؟ بسته به این که دختر رو بگیم میبره یا نمیبره. اگه گفتیم دختر نمیبره ها، اینجا هم میگیم مادر نمیبره. اگر گفتیم دختر میبره، اینجا میگیم مادر میبره. ایشون میفرماد ولعقوا، من این که مبتنیه بر ما سلف باشه قبول ندارم. معتقدم، با اینکه مرحومش شهید ثانی معتقد بود دختر نمیبره دیگه، قول دوم رو پذیرفت. ایشون میفرماد اما مادر میبره، بل اقوا انهم تشارکهم ایزن، یعنی انها مادر شریک، عرض کنم خدمت شما، اولاد است همچنین. ولو عدم الاولادو، اگر اولاد نیستن اختص الارث بالاب، اگر اولاد نباشن ارث اختصاص پیدا میکنه به اب. عرض کنم طبیعتا اینجا اختصاص پیدا میکنه به اب یعنی چی؟ یعنی اگه مادرم باشه به مادر نمیرسه، یا نه در فرض عدم وجود مادر میگه اختصاص پیدا میکنه به اب، با توجه به اینکه قبلش میگه الاقوا انها تشارکهم، طبیعتا باید بگیم در فرض عدم وجود مادر میگه اختصاص پیدا میکنه به اب. یه مقداری من فکر میکنم این دو سه خط آخری که براتون خوندم یه مقداری شلوغ شده. یه جهت این که میگم شلوغ شده این است که اون ولعقوا انها تشارکهم ایزن رو ما چجوری معنا کردیم که درست در بیاد؟ گفتیم این عمل ام فیبنا ارتوها علاما سلف رو ایشون طبق نظر دیگران گفته، و الا اگر گفتیم این رو خودش قبول داره که انل ام یبنا ارتوها علاما سلف، طبیعتا ایشون باید بگه مادر ارث میبره یا نمیبره؟ نمیبره. چرا نمیبره؟ چون ایشون بنات رو قبول نداشت. قول دوم که ایشون تقویتش کرد گفت عجبت باریکالله نمیبره، اما بعدش میگه ولی اقوا انها تشارک هم، ولی زا ما اینجوری معنا کردیم. گفتیم این که میگه عمل ام فیبنا ارسوها علا ما سلف طبق نظر دیگرانه، میگه نظر منو میخواید، من قبول ندارم یبنا ارسوها علا ما سلف، من معتقدم ام ارث میبره. خب حالا ام ارث میبره، خب سوال اولاد و ام اگر با هم دیگه جمع بشن چی؟ طبیعتا باید بگیم امم ارث میبره دیگه، وقتی ام ارث میبره در کنار اولادم ارث میبره. اما ببینید بعدش بلا فاصله میگه ولو عدم الاولاد اختص سل ارث بلعب. اینو بخوایم درستش بکنیم یا باید بگیم این که میگه الاقوا انها تشارکهم ایزن، این مال وقتیه که مادر باشد و اولاد، اجازه بدید. بعد که میگه لو عدم الاولاد اختص سل ارث بلعب، مال فرضی است که مادری وجود نداره. دقت میکنید؟ یا اینو بگیم یا اون طرف رو. بفرمایید. سوال دارید بفرمایید.
این کجا؟
یعنی مثل صورت قبل که اولاد و اب با هم مشترک بودن، جد ابی با اخ ابی هم در طبقه دوم مشترک. چطور اون قبل گفتیم لوجتم اما الاولاد الوارثین ابون شارکهم علی الاقوا؟ اینجا هم همین رو میگیم، اما تو طبقه دوم دیگه طبیعتا، نه تو طبقه اول. خب
اول رو فیام ارسال و صرف و آخری زدیم به اون نظر دیگران یا خود نظر شهید.
من عرض کنم این مال دیگرانه، یعنی ایشون میگه دیگران میگن ام ارثش مبتنیه بر بنت است، اگر بنت ارث میبره ام من میبره، اگر نه نمیبره. این نظر دیگران، نظر منو میخواد. من با این که معتقد بودم بنت ارث نمیبره، اما عمر رو میگم تشارک کن. اینجوری باید بگیم تا این دوتا حل بشه، چون آخه نظر خود ایشون که گفت اجودها این دومی این بود که بنت نمیبره. دقت میکنید؟ لذا کنار این بخوایم بگذاریم طبیعتا باید اینه. دوستان بزرگوار، اگر معتق از دنیا بره و در طبقه اول کسی رو که ارث ببرد رو نداشته باشه، یعنی فرض کنیم اولاد و عبوان هیچ کدوم نیستن، خب طبیعتاً در این صورت ارث میشه مال اخوه و اخوات ابوینی یا ابی. اما متقربه به ام چی؟ متقربه به ام مثل کیا؟ مثل اخوه، اما اخوه امی، یا جد و جده، اما جد و جده امی، یا تو طبقه سوم اعمام و عمات امی، اخوال و خالات امی. ایشون میفرمان متقربه به ام این ولای عتق رو ارث نمیبره. در واقع دوستان مستند ارث بردن اولاد و ابوان و اخوه ابوینی و اخوه ابی و امثال اینها همون روایت سکونی است که میگفت، عرض کنم الولاء لحمتون که لحمتن نسب، اما این الولاء و لحمتون که لحمت نسب متقربین به عمر هم شامل میشه. اونا رو ما دلیل خاص داریم که خارج کردیم، یعنی اخبار صحیحه‌ای داریم که مواردی از این عموم لحمتون که لحمت نسب خارجن، مثل بنات که روایتش گذشت، مثل متقربین به عمر که روایاتی داره. پس ببینید جمع‌بندی مرحوم شهید اینها میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما، اون روایت الولاء و لحمتون که لحمت نسب را اگر کسی پذیرو باید بگه وراس ولاء عتق همون وراس جاهای دیگن، الا اینکه یه مواردی ازش خارجن. مثل کجا خارجه؟ مثل بنات، مثل متقربین به عم که اینا روایاتی داره. اجازه بدید یک روایت رو به عنوان نمونه براتون عرض میکنن. بعد جناب شهید ثانی میگه اقوا به نظر من، نظر من چون این عبارت شهید اول بود که براتون الان عرض کردم، اقوا به نظر من شهید ثانی این است که اناث در جمیع اقربا ارث نمیبرن به جهت خبر عصبه، به جهت خبر عصبه‌ای که براتون خوندم، این دوتا روایتی که الان خوندم همین بود که عصبه ارث رو میبرن. بر این اساس دوستان اگر اخوه ابی، اخوه ابوینی جمع شدن، باید بگیم اینا به نحو مساوی ارث میبرن و دیگه اینجا اخوه ابوینی اخوه ابی رو کنار نمی... چرا؟ چرا؟ چه اثری داره؟ چه فرق میکنه؟ اخوه برادر ابی داره، برادر ابوینی هم داره. میدونم جاهای دیگه ما اخوه ابوینی داشتیم نوبت به اخوه ابی نمیرسید، میگفتیم اخوه ابی به واسطه اخوه ابوینی کنار میرن، اما اینجا ایشون میگه اگر اخوه ابوینی داشته باشه، اخوه ابی هم داشته باشه، هر دو ارث میبرن. میدونی چرا؟ چون اخوه ابوینی هم اینجا ابی محسوب میشه. چرا ابوینی ابی محسوب میشه؟ چون از طریق مادرش قرار شد به حساب نیاد دیگه. یعنی اخوه ابوینی که برادر اوست از مادر و پدر، از مادرش انگار هیچ، انگار اینم اخوه ابی است. مثل این میمونه که دوتا اخوه ابی داره. دقت میکنی؟ اون دلیل هم باریکلا دیگه، یعنی یعنی دیگه ما انگار ابوینی نداریم که بخواد ابی رو کنار بزنه. نگاه کنید ثم مع عدمهم، این عدمهم یعنی مع عدم اولاد و ابوان، اگر اولاد و ابوانی نباشن اجمع یرثه الاخوه والاخوات، خواهر برادرها ارث میبرن، البته خواهر برادرای من قبل الاب والام او الاب، یا ابوینی باشن یا ابی باشن. ولا يرثه المتقرب بالام، متقربین به ام این ارث رو نمیبرن، من الاخوه و غیرهم، هم اخوه هم غیر اخوه اگر متقربین به ام باشن ها اینا ارث نمیبرن. مثل کیا؟ کل اجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات لها للام. این للام که میگه ببینید اخوال و خالات امی، اخوال و خالات که خودشون از طریق ام هستن، تازه میتونن با ارتباط اون اخوال و خالات با مادر میت از طریق ام من باشه، هر دو رو شامل میشه، اون روشنه. اما اعمام و عمات چی؟ اعمام و عمات دوستان از طریق پدر با این عمو و عمه، اما رابطه برادر و خواهری با پدر میت که دارن این عموها و عمه ها، رابطه چیه؟ مادری است. درست شد؟ باریکالله. عمو و عمه امی میشن. و مستند و ذالک کله روایت و سکونی فی اللحمه، مستند همه اینها، همین اینایی که گفتیم، همین روایت سکونی است در لحمه که گفت الولاء لحمتون که لحمت النسب، البته خص به ما ذکرنا، که این تخصیص زده شده، تخصیص میخوره این روایت به این مواردی که ما ذکر کردیم. اون مواردی که ما ذکر کردیم چیا بود دوستان؟ یکی بنات بود که قبلا خارجش کردیم، یکی هم متقربین به ام بود. چرا؟ لل اخبار صحیحه، به دلیل روایات صحیحه، فیبقى الباقی، لذا بقیه وراس ارث خودشون رو میبرن، فقط بنات و عرض کنم متقربین به ام اینا ارث نمیبرن. آقایون بنات و متقربین به ام دیگه انگار مادر رو شامل نمیشه ها، مادر رو ایشون قبلا گفت ول اقوا انها تشارکهم ایزن، متقربین به امشون اجداد امی، امام و امات امی، اخوال و خالات امی، اونا رو انگار میخواد بگه شامل میشه. ول اقوا ان الانا، ببخشید قبل از اینکه اینو بخونم روایت، یه روایت براتون بخونم. ببینید مثلا یه روایت اینطور داره، عرض کنم وسائل جلد 23 صفحه 70 داره، یرجع الولا الى بنی ابیها، یرجع الولا الى بنی ابیها، دقت میکنه، نه بنی امها، آخه بنی ابیها یعنی فرزندان پدرش، فرزندان پدر میشن خواهر برادرای بگید ابی، نه بنی امها، دقت میکنید. حالا این بابی که آدرس بهتون دادم جلد 23 صفحه 70 باب، روایاتش رو نگاه کنید، یه اطمینانی برای انسان انگار حاصل میشه. ایشون نهایتا میفرماد ول اقوا ان الاناس منهم فی جمیع ما ذکر لا یرثن، به نظر من اقوا این است که اناس از این ورثه در جمیع اون چه که ذکر شد ارث نمیبرن. چرا؟ لخبر العصبه، به خاطر اون خبر عصبه ای که عرض کنم امروز براتون خوندم دیگه، اون دوتا روایت اولی که خوندم، اون خبر عصبه، عرض کنم روایتش چی بود دوستان؟ بله روایتش این بود، قضا، آره قضا فی رجل حرر رجلا و اشترت ولا فتوفى الذي اعتق و ليس له بلد الا النساء ثم توفى المولى و ترک مالا و له عصبتون. بعد گفت این بنات مولا و عصبه با هم دعوا میکنن، هر کدوم خود رو ذی حق میدونن، فقضا بمیراثه للعصبه، که امیرالمؤمنین برای عصبه قضاوت فرمودن که اون ارث مال عصب است. و الهازا بنابراین فیستوی اخوت الاب و اخوت الابوین. ببینید میگه بنابراین که قرار شد ما طریق مادر رو هیچ حساب کنیم، قرار شد که طریق مادر رو هیچ حساب کنیم دیگه، این طریق مادر اگر هیچ حساب شد دیگه، اون وقت اخوه ابی و اخوه ابوینی مساوی میشن. دوستان بزرگوار، ما تو ارث تو جاهای دیگه میگفتیم اخوه ابوینی اگر باشن نوبت به اخوه ابی نمیرسه، اما اینجا اخوه ابوینی هم در واقع ابی هن. چرا؟ چون اخوه ابوینی یعنی اخوه لل اب و لل ام، این لل امش انگار هیچ حساب شده، ولذا میگه لسقوط نسبت لل ام، نسبت ام که ساقط شد، اون اخوه ابوینی هم انگار اخوه ابیه. از لا یرث من یتقرب بالام و انما المقتضی التقرب بالاب و هو مشترکون. دیگه این اخوه ابوینی هم وقتی تقرب به ابش فقط ملاک شد، با اخوه ابی میشه یکی و هر دو به نحو مساوی ارث میبرن. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
کار اجتماعی سنگین جدا، خود شیخور اونجا آخر روایتش هم حسابه میگه که شیختون تحذیب هست، هم کرده بر تربیه بر.
بله، حالا دیگه اگر روایت از جهت سندی یا از جهت جهتی بخواد مورد خدش واقع بشه، ما اول باید اونا رو صاف بکنیم، بعد روایاتی که برامون حجته بیاریم جلومون بریزیم. یعنی مهندسی اجتهاد همینه. ببینید مهندسی اجتهاد اینه که شما ادله ای که داری و ادله حجیت دارن اونا رو جدا کنی اول. یعنی اگر روایتی ضعیف و سند قابل استناد نیست، حالا چه جهتاً، به جهت این که مثلا فرض کنید از روی تقیه بوده یا به جهت ضعف سند، اینا رو باید اول صاف و صوفش بکنیم، معلوم بشه کدوما قابل استناده کدوما قابل استناد نیست، بعد اون ادله حجت رو، حجت فی نفسه رو بیاریم ببینیم تعارضی با هم دیگه دارن تعارض با هم دیگه ندارن. اگه تعارض دارن بریم تو باب تعادل و تراجی، باز با اون مرجحات تکلیف رو معلوم کنیم، اونایی که باید کنار زده بشن کنار زده بشن، بعد ببینیم چی تش میمونه. اونی که تش میمونه بر اساس اون ما یک، عرض کنم، جمع‌بندی داشته باشه. مهندسی ارشاد یعنی همین دیگه، یعنی ما بدانیم از کجا باید شروع بکنیم و چگونه مسئله رو به فتوا برسانیم. این مهمه دوستان. گاهی ما یه مطالبی رو همینجوری میخونیم میریم جلو، هیچ وقت این مهندسی اجتهاد توی ذهنمون اتفاق نمیفته. الان شما، البته الان وقت مهندسی اجتهاد تو لمعه برای شما نیست، اما همینجور که جلو میرید تو مکاسب بعد درس خارج، باید یک ذهنتون این باشه که فقیه از کجا شروع میکنه. یعنی الان تو ادبیات مثلا شما یک کلمه میرسید میخواد ببینید این کلمه مثلا جد صرفیش چیه، کلمه تدقنه مثلا چه کلمه ایه؟ چه کار میکنید؟ یه مهندسی ادبی میکنید، دقت میکنید؟ یعنی قواعد صرف رو باش آشنایید، با لغت آشنایید، یه وقتایی مجبور میشید برید دو تا سه تا احتمال رو تو لغت بررسی کنید، یه مهندسی میکنید تا به اون حروف اصلی میرسید، میفهمید این چه کلمه ایه، قواعد رو پیاده میکنید. اجتهاد هم فتوا هم برای خودش یه مهندسی داره. شما وارد مکاسب که میشید، مرحوم شیخ انصاری اول چه کار میکنه؟ اول نظرات دیگران رو برای شما بیان میکنه که تو این مسئله مرحوم شیخ طوسی اینجوری گفته، شیخ عرض کنم مفید اینجوری گفته، مرحوم صاحب جواهر اینجوری گفته، مرحوم علامه هلی اینجوری گفته، محقق هلی اینجوری گفته، یه مقدار شما رو با اینا آشنا میکنه. بعد میره سراغ ادله، بعد ادله اگر با هم دیگه تعارضی داشته باشن، ضعیف السند توش باشه، اونا رو بررسی میکنه تا میرسه به نظر خودش. درس خارجم که میرید همینجوری، کتاب که نیست که، اول استاد یه فرعی رو مطرح میکنه، اون فرع رو که مطرح کرد اول میگه آقا آی خویی چی گفته، مرحوم آقا زیا چی گفته، ها مرحوم آی بروجردی نظرش چی بوده، این نظرات رو با ادله اون آقایون میاره، بعد میاد سراغ بررسی اون ادله. ادله رو که بررسی کرد، تونست این ادله رو زمین بزنه، نظر خودش رو میگه و دلیل خودش رو هم بیان میکنه. این مهندسی اجتهاد رو ما باید آرام آرام یاد بگیریم. الان اول راهیم ها، تو لومعه اول راهیم، اما این مهندسی اجتهاد رو نهایتا باید یاد بگیریم. سعی کنیم قواعد اصولی رو درست پیاده کنیم. از هر کدوم از قواعد اصولی در جای شما تو ریاضی چه کار میکنید؟ تو ریاضی تو حل هر مسئله باید برید سراغ فرمول متناسب با خودش دیگه. شما تو فقه هم باید هر جایی برید سراغ اون قاعده اصولی متناسب با خودش. شما تعادل تراجی رو خوندید، اجتماع امر و نهی خوندید، اینا همه اونجا خوندیم، به درد اینجا باید بخوره دیگه، ولی به درد اینجا نخوره که مثل این میمونه که ما ریاضی رو بخوام فقط ذهنی حل کنیم، فرمولا رو همه رو بزنیم کنار. یعنی اون کارا رو باید اینجا دوباره تکرار بکنیم. خب سوال ندارید؟ آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.